نه خوراکی نه.
چرا؟
بچه ها موشه بون نیستن، تنهایی از گلومون پایین نمیره بدون بچه ها.
دیپلم، لیسانس، دکترا، مقطع مهربانی چیست؟ هادی عطاوکی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان عزیزی که از رادیو تهران صدای ما رو میشنون، این بخش رو هم حتما گوش کردن، اما دوستانی که به صورت تصویری هم دارن برنامه رو تماشا میکنند، این تصاویر رو هم دیدن که چه گزارش زیبا، امیدبخش و تاثیرگذاری بود. خب دکتر اکبریان، حالا در گزارشی که ما داشتیم تماشاش هم میکردیم، دیدیم که در یک مدرسه در واقع کلاس‌ها برگزار میشه. من درباره فضاهای آموزشی نهضت هم میخوام از شما سوال کنم. بر حسب در واقع تصاویری که دیدیم، این هست که عموماً از فضای آموزش مدارس استفاده می شود یا به هر حال فضاهای دیگری هم وجود دارد برای اینکه این کلاس ها برگزار بشه؟
بله، البته عرض کنم که این گزارشی که ملاحظه فرمودید در مرکز یادگیری محلی بهارستان یک بود.
بسیار
عالی. ویژگی داره مرکز یادگیری محلی که در کنار آموزش مهارت هم آموزش داده میشه. حالا مهارت خیاطی، آشپزی، مهارت حقوق شهروندی، آشنایی با حقوق شهروندی و
این باز علاقمندتر میکنه دوستان رو که بیان در کلاس ها شرکت کنن، هم مهارت رو یاد بگیرن هم در کلاس سواد رو. چقدر خوب.
غرفه هایی هم در ایام مختلف سال مثل نزدیک شدن و ایام نوروز برای این عزیزان تدارک دیده میشه که بتونن دست ساخته های خودشون رو در معرض فروش بذارن و به نوعی حاصل زحماتشون رو در اونجا ببینن و بخشی از درآمد هم برای اینها ایجاد خواهد شد. و اینکه بله، غالب فضاهای ما در مدارس هست، و اما در جاهای دیگه مثل مساجد حسینیه ها اگه ویژگی کلاس درس رو داشته باشن میتونه که در مکان ها هم بله کلاس تشکیل
اصولا
بشه.
مشکل فضای آموزشی داره نهضت یا خیر؟
بله، در مناطق پر جمعیتمون که آمار دانش آموزی بالاست، بعد شیفت صبح و عصر،
بله،
گروه صبح و عصر جمعیت بالای دانش آموزی داره، خب در اون مکان ها ما با مشکل مواجه هستیم.
راهکار چیه خانم دکتر؟
اینکه دستگاه های دیگه به ما کمک کنن، مثل کمیته امداد بهزیستی. گاهی در بعضی از شهرها هست که فضایی دارن و در اختیار قرار میدن.
صحیح. بله. سالن هایی دارن، مثلا سالن های اجتماعی. بله. چیزایی. بله. از این دست.
فضایی که 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر بتونن در اونجا به تحصیل بکنن.
چگونه است این تعامل خانم دکتر اکبریان با سازمان ها و نهادهای دیگر که میفرمان که بهمون کمک کنن؟ یعنی شما تقاضا میکنید ازشون یا از طریق یک واسطی در واقع این تقاضاها مطرح میشه، این مکان ها شناسایی میشن؟
اصلاً که در سازمان سواد آموزی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی هست که با حضور معاون اول ریاست محترم جمهور تشکیل میشه و ذیل اون استانداری ها هستند که مسئولیت شورای پشتیبانی سواد آموزی استان رو به عهده دارن و بعد از اون فرمانداری ها و بخشداری ها، چون که این بزرگواران در حیطه شغلیشون با همه دستگاه های اجرای ارتباط دارن و مسئولیت این شورا هم به استانداران و فرمانداران داده شده، بنابراین مکلف هستند بر اساس دستورالعملی که شورای پشتیبانی داره این مساعدت ها و تعاملات رو داشته باشن.
و دارن؟
خب به شکل نسبی بله. حالا
میتونه بیشتر از این باشه.
بله میتونه بیشتر از این
باشه. انشالله که این اتفاق بیفته، چون موضوع مهم است. خانم دکتر اکبرین، در جای دیگه از فرمایشاتتون اشاره کردید تلویحا به این مسئله که برای در واقع شناسایی افراد مثلا سازمان بهزیستی کمک میکنه به شما. به طور کلی میخوام بدونم که چه برنامه برای شناسایی و در واقع جذب افراد جامانده از تحصیل یا کم سواد یا بی سواد مطلق وجود داره و چطور اینها شناسایی میکنید و همونطور که گفتین زارن دعوت میکنید در واقع به تحصیل؟
مرجعی که اولویت داره برای ما سازمان ثبت احوال هست، چون به حال موالید جدید، فوتی ها همه در سامانه‌ای که در اختیار سازمان ثبت احوال هست درج میشه و بعد حالا دستگاه های خدمات دهنده دیگر که خدمات دهندگانشون مشخصاتشون وارد اون سامانه ها میشه. اینا میتونن به حال مراجعی باشن که این افراد رو شناسایی کنن، اما خب ما به همین هم بسنده نکردیم و از پتانسیل های تجمیعی که خودمون در اختیار داشتیم مثل پادگان ها، ندامتگاه ها، بیمارستان ها، اونهایی که با قاطبه بیشتری از مردم برخورد دارن، اونها بتونن مشخصات افراد رو در اختیار ما قرار بدن که ما دعوت کنیم از این عزیزان که بتونیم تحت پوشش قرار بدیم این بزرگواران.
این دعوت چطور صورت میگیره؟
ما کد ملیشون رو نیاز داریم که استعلام بگیریم از سامانه جامعه سواد آموزی، چون در این سامانه سطح سواد افراد درج شده، یعنی کد ملی ما هم اگه وارد بشه مراحل مختلف تحصیلمون در اونجا درج شده و این میتونه نمایانگر این باشه که این فرد با سواد هست یا با سواد نیست. حالا چون بخشی از خطاها هم اتفاق افتاده در هدفمندی یارانه ها که افراد عموماً بدون ارائه مدارک تحصیلی بر اساس خوداظهاری بیان کردن که در درجه تحصیلی سوم راهنمایی یا پنجم این ثبت شده و بعضیشون ممکنه بله مدرک نداشتن و اینو گفتن یا اینکه بله این جور مشکلات البته خیلی فراوانی نداره ولی خب اینها هست، این مشکلات هست. بهتر اینه که انشالله مسئولین بزرگوار تدبیر داشته باشن در این خصوص که یک پارچه سازی سامانه ها شکل بگیره و یک وحدت اطلاعاتی یا مشخصاتی شکل بگیره، دسترسی به شناسایی افراد راحت تر میشه. ما از دانش آموزان هم تقاضا کردیم پیرامونشون اگه فردی هست که فاقد سواد حتما معرفی کنن و براشون جوایزی هم تعیین کردیم که بتونن کمک کننده باشن به ما، چون ما بیش از 1,000,000 دانش آموز داریم در شهرستان های تهران و این میتونه انشاءالله ارمغان خوبی باشه که
حتما
یکی از راهکارهایی هست که
برزم این بود که چطور دعوت میشن مثلا از طریق ارسال پیام کوتاه یا روش های دیگر وجود داره؟ باشون
تماس میگیرن بعضن در منازلشون میرن. من عرض کنم خدمتون که ما یک کارگروهی هم داریم بازماندگان از تحصیل که دانش آموزان عزیز ما هستن که کمتر از 10 سال سن دارن، یعنی مثلا 8 ساله 9 ساله شدن هنوز مراجعه نکردن
بله.
که ثبت نام کنن و یا اینکه مراجعه کردن برای ثبت نام اما حضور پیدا نکردن. این درصدی از بازماندگان از تحصیل ما این هستن که حوزه معاونت ابتداییمون انصافا خیلی تلاش‌های زیادی داشته در قالب طرح شهید محمودوند که یکی از شهدای تفحص ما هستند، به همین علت هم اسم این طرح شهید محمودوند گذاشتن که اینها میرن در به منازل این دانش آموزان یا از مدیران مدارسی که اینها رو میشناسن جویا میشن، به هر شکل ممکن پیگیر هستن که اینها هم خدای نکرده در اینده جز بی سوادان ما نباشن. تا زمانی که سن اینها پایین تر هست احوالی از اینها داشته باشن که بتونن اینا رو به چرخی آموزش برگردونن. بعد دلایل متعددی هم برای این بازمانده بودن حاصل شده که
مهمترینش چی هستن؟
مهمترین عرض کنم محضرتون که تحصیل در مراکز غیر مجاز نیاز کودک یا بزرگسال به مشاور که اتفاق نیفتاده دیر آموز بودن یا اختلال در یادگیری و اینکه مفقودی کودک در اثر حادثه، بیماری اولیا که برای سن کودک، ترس از مدرسه و وابستگی به اولیا، مشکلات فرهنگی و ممانعت اولیا از تحصیل و اینکه ریز جسته بودن یا ضعیف بودن کودک و نقص سجلی، مهاجرت داخلی یا خارج کشور، بی سرپرست بودن یا بد سرپرست بودن کودک دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی، بیماری صعب العلاج و اینکه عدم وجود مدرسه. گاهی توی بعضی از این شهرکایی که ممکنه در اطراف تهران هم باشه پروژه های گسترده مسکن سازی هست اما فضای آموزشی هنوز در نظر گرفته نشده.
متاسفانه
آره این هم ممکنه در آینده ایجاد مشکل کنه. یا اشتغال کودک، کوچنشینی عشایر، فوت و ازدواج، اینها بعد دلایلی بوده که به دست اومده در پالایشی که برای بچه‌های بازمانده از تحصیل بوده. باز هم اینا تا قبل از 10 سال میتونن در آموزش رسمی ادامه تحصیل بدن اما از 10 سال که عبور کنن دیگه ما پوشش دهی آموزشی این عزیزان رو به عهده داریم. من انشالله که به اون مرحله نرسه و بتونن در شرایط آموزش واقعی
خانم دکتر اکبرین اما به نظر میرسه که خب واقعا تصور این که کسی کم سواد باشه یا جامانده از تحصیل باشه در روزگار کنونی یکم دور از ذهنه و حداقل در جایی مثل مثلا تهران، حالا استان تهران فرق نمیکنه، شهر تهران که شرایط خودشه داره ولی حتی استان تهران هم واقعا آدم همش فکر میکنه که نباید این اتفاق باشه. میدونم معضلات و مشکلات زیاده ولی شما به عنوان مقام مسئول فکر نمیکنید کم ضربتی تر باید عمل بشه یا با نهادها، ارگانها و سازمانهای دیگری طوری تعامل باید بشه که در واقع اونها فشاری بیارن، شما به اونها فشاری بیارن، اتفاقی بیفته که در واقع این سواد آموزی سریعتر اتفاق بیفته یا اجبار بیشتری باشه، یا مثلا نمیدونم حالا علاوه بر طرحهای تشویقی برخی مسئله تنبیهی هم وجود داشته باشه، برای اینکه در حقیقت ما دیگه بعد از این شاهد نباشیم که بی سوادی یا حتی کم سوادی وجود داشته باشه. راهکارتون یا تفکرتون نسبت به این قضیه چطوره؟
کاملا درست فهمیدید. به نظر میرسه که ما الزامات اجتماعی در این خصوص نداریم، یعنی که کسی که مراجعه میکنه برای گواهی نامه رانندگی، گواهی نامه بی سوادی بهشون میدن، میگن خب این مهارت عملیه و یک طور خاصی اون آزمون رو انجام میدن، ظاهرا شنیداری و گفتاری هست نه نوشتاری، و این سبب میشه که خب این بخشی از افراد جامعه ما این گونه باشن. یا اینکه در ندامتگاه که حالا اینکه رقمی از هموطنان ما در اون فضا به سر میبرن و بعد هم به هر حال دوران حبسشون که تمام شد دوباره به جامعه برمیگردن، ولی این مشروط نیست به اینکه حتما با سواد بشون و از اون فضا خروج کنن. و در لایه‌های مختلف ما اینو داریم، سمت صنعت معدن تجارت که جواز کسب رو برای به هر حال عزیزان هموطن ما صادر میکنن، و در شهرستان‌های تهران هم به جهت وجود کارگاه‌ها و کارخانه‌های متوسط و بزرگ آمار خیلی زیادی داره، شهرک های صنعتی زیادی هست، اما این الزام نیست و این جواز صادر میشه.
وظیفه کیه خانم دکتر که واقعا پیگیری بکنه این قضیه رو؟ بیشتر فشار بیاره
دست کنیم این نیست که چرخه اقتصادی زندگی این عزیزان متوقف بشه، اما اینو مشروط بکنند. کار خوبی که داره اتفاق میفته توسط آموزش متوسطی ما هنرستان های جوار صنعت هست، یعنی اینکه دانش آموز اونجا تحصیل کنه و در به هر حال کارخونه ها ادامه فعالیت بده که بتونه دو کار رو در یک مکان واحد انجام بده، اما این الزام نیست.
شما با عنوان مقام مسئول در واقع تعاملی دارید با دستگاه سازمان های مختلف که این الزام ها مثلا گذاشته بشه، یا حالا هر چیز دیگری که به هر حال شما و دست اندرکاران دیگر بهتر حتما میدونن که چه راهکاری ممکن است وجود داشته باشد، این کار به صورت جدی دنبال میشه؟
البته خب ما اعلام کردیم به مسئولینی که تصمیم گیرنده های بالاتر از ما هستند، و در این اساسنامه هم که اخیراً به آموزش پرورش تکلیف شده ما ارائه کردیم که در اساسنامه هم ذکر بشه، انشاءالله اگه عزیزان مجلسی ما به قانون تبدیل بکنند این مشکل مرتفع خواهد شد و دستگاه ها ملزم خواهد شد. بله بله، به نظرم میرسه که شاید در گذشته میتونست که به این مهم پرداخته بشه و
به نظر موضوع بسیار بسیار پر اهمیتی هست، مثلا آموزش و پرورش در کشور ما که همیشه به نوعی در همه در واقع مقاطع مقفول واقع شده. حالا من امروز که خدمت شما هستم در بین نهضت سواد آموزی هم میشنویم، میبینم که در این بخش هم متاسفانه آموزش پرورش ما دوباره مهجور هست و به نوعی داره بهش ظلم میشه، به خاطر اینکه شاید دستگاه دیگر اون کاری رو که باید به درستی انجام نمیدن. و نمیدونم خود سرکار علی به عنوان مقام مسئول چقدر فکر میکنین که مثلا برش دارین در این زمینه، یا چقدر میتونین بیش از این فشار بیارین به این مسئولان و مقام ها، چون مسئله آموزش و پرورش مسئله پایه‌ای در کشور هست، نمیشه خیلی ساده از کنارش گذر کرد.
حالا به جهت اینکه عرض کردم منظرتون چند عاملی هست، یعنی اینکه یک فردی که در این شرایط داره زندگی میکنه قطعا یکی از عواملی که همه ما در زندگی با اون سر کار داریم که عامل فرهنگی بوده باشه، که عامل اقتصادی بوده باشه، و قطعا عامل اون هم یک مسئول مشخص داره و باید این همافزایی اتفاق بیفته در
بدون
جامعه.
شک همینطوره.
من حالا در این برنامه دیگه هم عرض کردم، امیدوارم که تکراری نباشه، در کشور مالزی دست فروشاشون رو نامدن ثبت جهانی کردن. حالا به چه منظور؟ به این منظور که در کنار، چون همه جای دنیا تو همه کشورهای دستفروش‌ها حضور دارن، ولی چرا اینها ویژه شدن؟ به این علت که 6 ساعت در هفته الزاماً اینها باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنن. این آموزش سبب شد که این ثبت بشود و در اونجا هم سواد رو یاد میگیرن و خوندن نوشتن و فهم اجتماعی اینها بالا میره و بلوغ اجتماعی، بلوغ فرهنگی، بلوغ سیاسی اینها هم شکل خواهد گرفت. ما در گذشته در کشور خودمون هم داشتیم بازاری های ما که ظهر موقع از اون مسجد تشریف می بردن اونجا احکام تجارت بیان می شد که در عمل از اون استفاده می کردن. بازاری های خیلی از استان های مثلا توی کشور ما مرسوم بوده این موضوع. بنابراین یک ریشه عمیق در کشور ما داره و ما هم در آموزه‌های دینی و فرهنگیمون و در کشور عزیزمون ایران داشتیم، اما نیاز به یک روش سازی و روشمندی جدیدی داره که اقبال دارن مسئولین بزرگوارمون، ولی انشاءالله که این رویکرد تحولی که در پیش هست این نکاتیه که شما فرمودید درش محبت.
امیدوار هستیم که این اقبالی که مسئولین ما دارن زودتر به ثمر بشینه و ما در برنامه پل مدیریت بیش از این که شاهد این باشیم و شنونده این باشیم که انشاءالله این اتفاق میفته، مسئولین بیان و به ما بگن که این اتفاق افتاده و این کار به بهترین شکل انجام شده. ما همچنان در پل مدیریت رادیو تهران همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو. شما عزیزان شنونده رادیو تهران میتونید به صورت تصویری هم از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا هم بکنید. یک مسابقه کتابخوانی ویژه سواد آموزان در زمستان سال 1402 ظاهراً خانم دکتر اکبریان برگزار شده. دوستانی که در واقع ما رو تماشا میکنن میبینن که بر روی صفحه نمایشگر ما در واقع این تصویر آمده. خب اتفاقی از این دست هم میتونه خیلی کمک کننده و خوب باشه. نمیدونم چندمین دوره بوده یا به چه صورت بوده، برامون کوتاه لطفا توضیح بفرمایید.
این مسابقه هر سال دهه فجر برای سوادآموزان ایرانی دوره انتقال، اصلا دوره انتقال شامل 4م، 5م و 6م ابتدایی میشه، برگزار میشه و این کتاب مطالعه میکنن و که آزمونی انجام میشه، برگزیده ها مورد تجلیل قرار میگیرن به شکل استانی و ملی.
تجلیل مالی هم هست خانم؟
بله مالیه. تقدیرنامه معاون محترم وزیر و هدیه کارت هم تقدیمشون میشه.
بسیار عالی.
پویش مهر هم سوال ریاست محترم جمهور هست.
بله که
هر ساله بله سوالی که مطرح میکنم برای عزیزان سواد آموز ما هم هست. سمت چپ تصویرم که فراخوان دانش آموزان سوادیار هست، برای اینکه معرفی کنن در محله شناسایی جذب سواد آموزان رو به آموزش پرورش محله تحصیل خودشون.
یک توضیح دادی قبلا هم، یعنی میتونه که از افراد خانوادهشون باشه مثلا یا کسانی که به حال میشناسن.
بله.
بسیار خوب.
بله.
نوشته که یادگیری محدودیت نمیشناسد.
بله بله. در ندامتگاه تهران بزرگ هم یک مرکز یادگیری مشارکتی هست، یعنی مشارکت ما و سازمان زندان ها که مددجویان ما هم تحصیل میکنن هم مهارت رو یاد میگیرن و این مرکز در همون مکان فشافویه تأسیس شده و
چند وقت خانم دکتر؟
همین پاییز امسال
جدید هست. جدید بسیار خوب.
بله. بعد سمت چپ هم ببخشید تصویر قبلی رو توضیح بدم.
بله ازشون
جا دارم تشکر کنم از مدیر مدرسه‌ای که اولیاء دانش آموزش رو دعوت کرده که بهشون درس بده
و زنده بود.
ما اینجا تشکر ویژه میکنیم از مدیران و معلمینی که دغدغه‌شون این هست که اولیای بی‌سواد رو آموزش بدهند و جای افتخار داره که ما
همچنین
همکاران دلسوزی در مجموعه آموزش پرورش داریم.
زنده بود. درود بر بله. شما. تصویر بعدی رو هم اگر بری نمایشگرمون ببینیم که تصویر کلاس‌های سواد آموزی
بله. بله. ملاحظه می‌فهمم. بعد تصویر وسط هم دیگه کارنامه‌های تحصیلی و گواهی‌نامه پایان دوره‌شون رو تحویل گرفتن. چپ سمت چپ براستم کلاس های آموزشی شده.
بسیار عالی. چقدر لحظه خوشایندی براشون میتونه باشه. فکر کنم در بزرگسالی لذت بخش‌تره. بسیار خب. در یک ماده که ماده 5 هست در واقع گفته که نهضت برای پیشبرد اهداف خودش از این امکانات استفاده میکنه. حالا اگر دوستان بر روی صفحه نمایشگر امکانات رو هم هر موقع که بتونن نمایش بدن به ما راجبش صحبت میکنیم. خانم دکتر در واقع این رو هم من عرض کنم، چون داشتین میفرمودین که اولیا در واقع آمدن و آموزش میدن، راجب نیروی انسانی هم من میخوام کوتاه از سرکار علی بپرسم که ما راجب فضای آموزشی گفتیم، خب با کمبودهاش هم بودنهاش و هم نبودنهاش یکم آشنا شدیم، درباره نیروی انسانی در واقع چه حالا چالش هایی وجود داره؟
برای نیروی انسانی که آموزش دهنده هایی که از گذشته با ما همکاری داشتن همچنان ادامه همکاری به شکل برون سپاری دارن، یعنی از طریق یک مؤسسه یا شرکت برون سپار که بیمه این عزیزان رو پرداخت میکنه، اینها با ما همکاری دارن و معلمین رسمی، پیمانی و بازنشستگان و کارکنان دولت، یعنی افرادی صحیح. که از طریق منابع دولتی بیمه اونها پرداخته میشه و پرداخت میشه و اینکه عزیزان آموزش دهنده ما این چند گروه میتونن که آموزش رو عهده‌دار باشن.
گروه های داوطلب هم داریم؟ افراد داوطلب خانم دکتر؟
گروه های داوطلب هم داریم بله، منتها به لحاظ این که وضعیت شهرستان های تهران به گونه ای هست که دسترسی به فعالیت های اقتصادی خیلی بیشتر فراهم هست، این که در کارخونه جات و جاهای دیگه مشغول بشن برای درآمد بیشتر، عموما اون کار رو ترجیح میدن، اما
برسه.
افرادی هم هستن که داوطلبان مثل همین مدیر آموزشگاهی که تصویرشون مشاهده فرمودید که خودشون داوطلبانه به اولیاء دانش آموزان آموزش میدن. داریم بله.
بسیار
افرادی هستن که برای هم این روحیه جهادی و داوطلبانه دارن.
ما در ابتدای برنامه گفتیم که نهضت سوادآموزی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شده. در حال حاضر برای صفحه نمایشگرمون بخشی از صحبت‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری رو می‌بینیم در دیدار مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی در تاریخ دوم مهر ماه سال 1369 که فرمودند برادران و خواهران نهضت سوادآموزی بدانند که در حال جهادند، به شهرها و روستاهای دورافتاده رفتند و در خانه ها را زدند و در مساجد کلاس تشکیل دادند و بدون چشم داشت احسنت و تشکری علم و سواد را که ارزنده ترین هدیه هاست به مردم دادن یک جهاد است. بی سوادی برای همه جوامع انسانی یک لکه ننگ است.
اگر به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگر نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگر نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگر تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگر فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
خب اما پیشتر هم در برنامه‌های قبلی گفتیم زیر عنوان اینکه سودزنی قانونی شده، همه عزیزان، همه هموطنان و همه شهروندان میتونن در صورت مشاهده هر گونه تخلف از طریق شماره تماسی که خدمتتون اعلام میکنم مراتب رو به اطلاع مسئولان برسانند. راحت ترین شماره همون 1580 هست که یک شماره 4 رقمی هست که میتونن با شماس بگیرن، ضمن اینکه دو شماره دیگر هم وجود داره اما 1580 رو لطفاً در خاطر بسپارید. خانم دکتر اکبریان، با توجه به اینکه فرصتمون هم بسیار کم هست، در واقع من یکی دو سوال از شما خواهم پرسید که خواهش میکنم این رو کوتاه مدیریت بفرمایید که پاسخ بدین. میخوام بدونم کیفیت آموزش‌های ارائه شده رو چطور ارزیابی میکنین در بخش خودتون؟
کیفیت آموزش بی سوادان و کم سوادان با لحاظ ویژگی های بزرگ سالان به نظر بنده در سطح قابل قبول و مناسبی هست و کتب و نوع آموزشی که ارائه میشه به سواد آموزان ما همواره در حال بروز رسانی و نونگاشت هست، به نوعی که با سبک جدید زندگی و نگاه جدید به روش‌های نوین تطابق داشته.
بسیار عالی. از تأثیر نهضت سوادآموزی بر کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی و توسعه اقتصادی و اینها در استان تهران حالا تلویحاً اشاره کردیم، ولی خبر داریم و فکر می‌کنین که چقدر تاثیرگذار بوده؟
یقیناً تأثیر مستقیم و بسزایی داره، به لحاظ اینکه فردی که با سواد هست میتونه فرضاً اگه بهداشت رو مثال بزنیم،
بله،
با رعایت بهداشت شاید نیاز به درمان، تهیه دارو و اینها نباشه، این بخشی از صرفه‌جویی در اقتصاد خانواده خواهد داشت و مسائل عدیده دیگه که میشه مسائل.
خیلی متشکرم از حضورتون، خیلی ممنون سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران. بسیار سپاسگزاری میکنم، خیلی متشکرم، باتون خداحافظی میکنم، زنده باشین، خدا نگهدار. اما حضورتون عرض کنم که گروه تولید برنامه پل مدیریت، بنده گوینده و مجری جاوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاحی پور، مهندس صدا تناز صدیفی، مهندس فنی مریم معبول خیریان، سردبیر و تهیه کننده دکتر اکبر محمدی خانی و پل مدیریت برنامه تهیه شده در گروه فرهنگ و جامعه شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی محصول پاییز 1403. با تشکر از همکاری ها و مساعدت های مدیر محترم گروهمون جناب آقای مهندس محمود خواه در گروه فرهنگ جامعه و سلامت، مراقب خودتون باشید و بدرود.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
4 شنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
فررسیدن هفته بسیج مستضعفان بر بسیجیان، این یادگاران عزیز سالهای آتش و خون، این مدافعان با بصیرت آرمانهای انقلاب و ولایت گرامی باشه. خیلی سپاسگزارم بر شما که از شما دوستان عزیزی که در کنار ما هستید و شنونده برنامه های صدای پایتخت در امروز چهارشنبه